خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوتو میکنم شنونده یه برنامه اجتماعی امروز هاشور باشید که موضوع این برنامه اعتیاد و گسترش اون در بین دانش آموزان هست.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
اقدامات مؤثر در خصوص پیشگیری و عدم توزیع مواد مخدر در اطراف مدارس و مراکز آموزشی کدامند؟ اقدامات پیشگیرانه و مؤثر انجام شده متناسب با محیط مدارس در خصوص پیشگیری از مصرف مواد مخدر کدامند؟ نقش نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه پیشگیری و توزیع مواد مخدر چگونه تعریف می‌شود؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
کوروش رومیانی هستم، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان شهرستان‌های استان تهران. در خصوص بحث اعتیاد که یکی از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هست که متأسفانه رنج سنی دانش آموزان که از رنج‌های گروه پرخطر حساب میشن، و این را هم خدمتتون عرض بکنم که متأسفانه باید بگم که بخش زیادی از این رنج به سمت جنسیت دختران داره شیفت پیدا میکنه. خب در صورت این آسیب الان هست، نباید این رو نادیده گرفت. خب دلایل مختلفی برای این آسیب وجود داره که این دلایل رو ما بایستی مد نظر داشته باشیم. آنچه که اهمیت داره، ما بعد از شناسایی دلایل بایستی راهکار مناسب هم داشته باشیم برای این موضوع. اما فکر میکنم که علل زیرساز این آسیب ها که متاسفانه هم فرد میتونه باشه و هم جامعه، خب فرد یا همون دانش آموز وقتی خواسته هاش رو با انتظارات جامعه هماهنگ نمیدونه، به نوعی نابهنجاری اون فرد آغاز میشه و در صورتی که تداوم پیدا بکنه زمینه های کجروی رو متاسفانه بهش میرسه. یکی از این موضوعات هم بحث اعتیاد هست. دلایل مختلفی دیگه هم هست، فشار زندگی اجتماعی و اقتصاد، تشدید حتی مهاجرت های نامتعارف، که این خودش یک بحث عجیبه که ساعت ها میشه در ارتباط با اون صحبت کرد. گرانی ها، بیکاری ها، همه موجبات سرپیچی برخی از بچه ها و دانش آموزان میشه که متاسفانه نمود اون در مدارس هم دیده میشه. خب اگه بخوایم اشاره ای داشته باشیم به برخی از راهکارها، من فکر میکنم که بایستی از اون حالت برخورد خشن کاملا دوری گرفت. ما بایستی اون موضوع درمان و توانبخشی و توانمندسازی و اجتماع محور بودن این افراد رو مد نظر داشته باشیم. فکر میکنم که جامعه پذیری مجدد رو بایستی در ارتباط با این دانش آموزان حتما به کار ببندیم و این فرایند حتما طی بشه مجدد. در خصوص پیشگیری از آسیب مجدد خیلی بایستی کار بشه. حفظ نظم اجتماعی یکی از اون موضوعاتی هستش که حتما نتیجه بخشه. این مواردی که عرض میکنم الان در آموزش و پرورش به کار برده میشه.
محمد فنجان سیفیت هستم، مدیر کل آموزش پرورش استان سمنان. اصولا محیط آموزشگاه یک محیطی هستش که از فرهنگ‌ها و رفتارهای مختلف تشکیل شده. بدون شک افراد متعددی وجود دارند که در محیط آموزشگاه باید یک فرهنگ متعادلی برای اینها مطرح بشه که در اون مسیری رو که میخوان مسیر قایی که به هدف که هدف رسیدن به حیات طیبه، حیات پاک و معنوی تو صداقت و علم و آگاهی و بصیرت باشه، به طور طبیعی هم اون بچه هایی که همپال هستن، همسن هستن، رفتارهای مختلف و سلیقه های متفاوتی دارن و هم محرک های بیرونی بعضا زمینه انحراف این افراد رو فراهم می کنن. فلذا در محیط آموزشی به هیچ وجه نباید افراد بهشون زمینه فراهم بشه که خدای نکرده مراحل اولی از طریق سیگار و مرحله دوم از طریق اعتیاد به مواد مخدر و بعد هم مواد صنعتی، اینها اصولا شاید آورده بشه وسیله بعضی از این افراد در محیط مدارس و اینجا به عوامل سهیم و مؤثر بستگی داره که هم فضای امن رو در محیط مدرسه باید دولت حمایت بکنه و همون که والدین نظارت کافی بر فرزندانشون داشته باشن در دوستیابی ها، در از خونم تعاملات و رفتارهای اجتماعی باید خیلی مواظب باشن که این زمینه از خونم زمینه انحرافی فراهم نشه.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو برنامه هاشور. در این برنامه با موضوع اعتیاد و گسترش آن در بین دانش آموزان در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور ارزشمند مهمانان محترم جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی، رئیس اداره فرهنگی و پیشگیری در خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری و همینطور جناب سرهنگ مجید کریمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا. جناب سرهنگ کریمی، اعتیاد در بین دانش آموزان رو یک پدیده کاملا نگران کننده ارزیابی کردن و معتقدند که مبارزه برای این منظور مستلزم ارتباط نظاممند با سایر سازمان ها و نهادها از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر هستش. لذا ازشون خواهیم پرسید که سازوکار ارتباط ها و نهادها چطور باید باشه؟ جناب آقای اسماعیلی هم اعتقاد دارند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیازمند توجه به رویکرد متوازن در جهت پیشگیری و مقابله و درمان هستیم و موفقیت در اون منوط به حضور همه اعضای جامعه در همه فرایندهای حوزه مبارزه با مواد مخدر به ویژه پیشگیری می باشد. بنابراین این پرسش رو از ایشان خواهیم داشت که اون رویکرد متوازن که منجر به کاهش تقاضای مواد مخدر در بین دانش آموزا میشه چگونه ساختار میابه. ضمناً جناب آقای دکتر محمد قمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، هم به صورت تلفنی به برنامه ما خواهند پیوست. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت شما مهمانان محترم، سوال اول رو از خدمت آقای اسماعیلی خواهیم داشت که به نظر شما مهمترین اقداماتی که در خصوص پیشگیری از توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان میشه انجام داد کدوم هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و آغاز سال تحصیلی رو تبریک عرض میکنم خدمت همه خانواده ها و دانش آموزان گرامی. ببینید، در حوزه مبارزه با مواد مخدر ما رویکردهای متفاوتی داریم. رویکرد مقابله هستش که همکاران ما در پلیس، در بسیج و سایر نهادهای مقابله ای اقدامات رو انجام میدن که بخش عمده و مهمترین دستگاهی که در این حوزه فعالیت میکنه پلیس هستش. بخش پیشگیری هستش که خب دستگاه‌های پیشگیری در این حوزه فعال هستن، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم که دانشگاه‌ها زیر مجموعش هستن، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنن و رویکرد درمان محور که خب دستگاه‌هایی که در حوزه درمان و بهداشت فعالیت می‌کنن در این حوزه اقدامات خودشون رو انجام میدن. در حوزه دانش آموزی من این رو باید عرض بکنم خدمتون که مدارس و دانش آموزان با توجه به جمعیت دانش آموزی که امسال ما داریم، قریب به 14.5 میلیون دانش آموز ما امسال وارد مدارسمون میشن، و خب شما تقریبا باید این رو ضرب در دو بکنید که والدینشون هستن و اعضای خانواده. یه جمعیت بسیار بالایی ما داریم در مدارس که از طریق مدارس بهشون دسترسی داریم. خب این جمعیت اولویت اول فعالیت‌های حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد هستش، با توجه به سنین دانش آموزی که خب اثر بخشی برنامه‌ها در سنین دانش آموزی بسیار بالاتر هستش. دانش آموزان در سنینی به سر می‌برن که فعالیت‌هایی که چه حالا فعالیت‌های مثبت باشه، چه حالا فعالیت‌هایی که فعالیت‌های تخریبی باشه، رو اونها اثر بیشتری داره. لذا ما لازم هستش که در این سنین، به ویژه در سنین ابتدایی تا نهایتاً متوسطه دوم، فعالیت‌های خودمون رو گسترش بدیم.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. جناب سرنگ کریمی، من سوال بعدی رو از خدمت شما خواهم داشت که چه اقدامات پیشگیرانی از سمت پلیس انجام شده در جهت در واقع پیشگیری از توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همینطور شنوندگان عزیز. من هم جا داره سال تحصیلی جدید رو خدمت دانش آموزان و خانواده های محترمشون تبریک عرض بکنم و آرزوی موفقیت دارم براشون در سال تحصیلی جدید. برنامه هایی رو که پلیس برای پیشگیری از توزیع مواد مخدر و دسترسی آسان مواد مخدر در اطراف مراکز آموزشی به ویژه مدارس برنامه ریزی کرده رو تقریبا ما 2 سال هست شروع کردیم، به صورت پایلوت تا به امسال ادامه دادیم و خدا رو شکر دستاوردهای خیلی خوبی داشت. ما برنامه ریزی کردیم به گونه ای که پاتوقهایی که در اطراف مدارس وجود داشت، پارکهایی رو که متاسفانه بعضا در برخی از نقاط شهر درش توزیع مواد مخدر صورت می گرفت، به عنوان نقطه اصلی و نشانگاه مشخص کردیم. برنامه ریزی صورت گرفت برای پاکسازی این نقاط، برای اینکه محیط امنی رو برای دانش آموزان عزیز فراهم بکنیم. خب سال اول با موفقیت همراه بود، سال دوم رو ما با جدیت بیشتر تعداد مدارس بالاتر در سراسر کشور اجرا کردیم. امسال همزمان با طرح سراسری پلیس در آغاز سال تحصیلی با همکاری کلیه رده‌های ناجا از جمله پلیس راهنمایی رانندگی، کلانتری‌ها، پلیس پیشگیری، یگان امداد و همینطور پلیس مبارزه با مواد مخدر، این طرح آغاز شد. برنامه این هست که همکاران ما در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر در اطراف مدارسی که در حول و حوش اون خرید و فروش یا عرضه مواد مخدر صورت میگیره، یا افراد معتاد و یا معتادان متجاهر به شکل ظاهر نامناسب حضور دارن، همکاران ما اونجا رو مورد بررسی قرار میدن و نسبت به جمع‌آوری معتادان و دستگیری خرده فروشان و مواد فروشان اقدام بکنن. این در حوزه مقابله هست که پلیس برنامه ریزی کرده و داره این برنامه را اجرا میکنه. در حوزه ارائه آموزش ها هم همکاران ما در حد توان با توجه به امکانات و توانمندی که وجود داره سعی میکنن در مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها و مدارس حضور پیدا بکنن و دوره های آشنایی با مواد مخدر و اعتیاد و راه های پیشگیری از اعتیاد و آموختن مهارت نگفتن به فرزندان این کشور رو در دستور کار خودشون قرار دادن و دارن کار میکنن. همزمان با این ما برنامه‌های آموزشی رو داریم برای کادر آموزشی مدارس، مربیان و معلمان عزیز که با همکاری آموزش پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه ریزی هایی صورت گرفته که ما بتونیم کادر آموزشی مدارس رو هم آموزش بدیم و اونها رو با نحوه آشنایی دانش آموزان با مواد مخدر و اعتیاد آشنا بکنیم تا اونها هم همراه و همسو با پلیس بتونن با این پدیده مقابله بکنن.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر محمد قومی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
سلام علیکم، خسته هم نباشید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه به برنامه ما پیوستین. آقای دکتر، آمارهایی که الان در دست هست در خصوص در واقع بروز اعتیاد در بین دانش آموزان یک مقدار نگران کننده هست. آقای دکتر، این سوال از خدمتتون داشتیم که در مجلس اقداماتی در خصوص پیشگیری از بروز این پدیده در واقع اندیشیده شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که خب ما میدونیم که یه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و یه ستاد مبارزه با مواد مخدر.
بله.
و طبیعتا این ستاد آیین‌نامه خاصی دارد و برنامه ویژه‌ای که در واقع تأسیس شده برای همین که یه مقداری پیشگیری کنه و یه مقداری مبارزه کند با مواد مخدر. متأسفانه چون کشور ما در مسیر جاده افغانستان واقع شده و مواد مخدر معمولا از طریق افغانستان بیشتر به بسیاری از کشورها صادر میشه، این هم در مسیر و باعث شده که افرادی که مبتلا میشن به مواد مخدر زیاد باشه. حالا علتهاشو باید در فرصت مناسب بررسی کنیم، ولی یکی از علتهایی که مواد مخدر راحت در اختیار افراد قرار میگیره این مطلبه که ما در مسیر جاده ترانزیت هستیم و مواد مخدر از اینجا جابجا میشه و طبیعی است که یه سری از باراندازهای مواد مخدر در این مسیره و یه سری از سوداگران مرگ هم از همین مسئله استفاده میکنن برای اینکه مواد مخدر رو به جوانان ما و به مردم ما بدن، عرضه کنن و هم اهداف اقتصادی دنبال این قضیه است، هم اهداف سیاسی که وقتی فردی معتاد میشه خب از حیز انتفاع میفته دیگه، کار نمیتونه بکنه، تلاش نمیتونه بکنه، فعالیت نمیتونه بکنه، خیلی از مسائل دیگه براش پیش میاد. این هدف سیاسیشونه. هدف اقتصادیشون هم که بحث پول هست و به چنگ آوردن پول در اون رابطه.
بله آقای دکتر، شما خودتون فکر میکنید که نقش نهادهای مختلف و حتی خانواده ها در زمینه پیشگیری از بروز این پدیده به چه شکلی هستش و چه چالش هایی رو اساسا حضرت عالی میبینید در مسیر راه پیشگیری از بروز این پدیده خصوصا در بین دانش آموزان؟
ببینید، ما یه مقداری رسانه ملیمون، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و فضای مجازی و تمام به اصطلاح کانال های ارتباطی با مردم و با اجتماع باید نسبت به این قضیه فعال باشند و البته کارهای نسبتا خوبی تلویزیون انجام میده یا رادیو انجام میده، ولی کافی نیست. اینا بایستی به معلمین، به پدر و مادرها آموزش بدن، هم زیانهای مواد مخدر رو و همین که راههای پیشگیری از مواد مخدر رو و در واقع در کتابهای درسی هم بایستی به نظر من یه مبحثی پیرامون این قضیه وجود داشته باشه که در واقع دانش آموزا از همون دبستان و دوران ابتدایی به این قضیه به اصطلاح آشنا باشن و کمتر دنبال این قضیه بگردن. پدر و مادرها باید آموزش‌هایی براشون گذاشته بشه، غیر از رسانه ملی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، اینا که بسته‌های حمایتی به مردم میدن، اینا تلاش بکنن که پدر و مادرها رو و بزرگترهای دانش آموزا رو آگاه کنن به خطرات مواد مخدر، آموزش های لازم رو بهشون بدیم که فقط فکر نکنن که با تنبیه بچه درست میشه. نه، باید راه های صحیح مبارزه با مواد مخدر بهشون آموزش داده بشه. معلمین ما باید بدونن اگر با یه موردی برخورد کردن که در واقع یک دانش آموزی به اصطلاح از مواد مخدر میخواد استفاده کنه یا استفاده کرده، اونا بدونن. فقط راهش این نیست که فوراً زنگ بزنن به پلیس و اونو تحویل پلیس بدن. از راه های روانشناسی، از راه های اجتماعی و اخلاقی اینها رو آگاه کنن و پدر مادرها این مطلب رو براشون یک اصل باشه، مخصوصا در این زمانی که این مسئله رواج داره در بین دانش آموزا و دشمن هم این رو میخواد که جوانهای ما در واقع به این مواد معتاد بشن.
بله سپاسگزارم.
اصلا بزرگ شما که خب یه مقداری باید پیشگیری باشه، البته خیلی باید پیشگیری قوی تر گرفته بشه و برای درمان و اینکه مردم از چنگال اعتیاد خارج بشن برای اونها هم برنامه ریزی بشه و بدونن چی کار باید بکنن عملا و این رو در جامعه به سلام مطرح بشه که واقعا یه فرد معتاد سرباره برای جامعه، باید حتما از اعتیاد خودشون نجات بده، مخصوصا در این زمانی که مردم نون راحت هم نمیتونن بخورن، همه گرانی هست. این هم اگر بخوان مثلا شیشه و مواد و غیره و داله کم مصرف کنن ولی اقتصادیشون خیلی بد میشه. ضمن این که وقتی افراد معتاد میشن طبیعیست که دنبال این مسئله دلدوزی هم میرن، یعنی قالپاق ماشین میدوزن، نمیدونم ضبط ماشین میدوزن، لپاس میدوزن و خیلی از کارهای دیگه، مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی رو به وجود میارن در اثر اعتیاد که بتونن پول اعتیادشون رو به دست بیارن، دزدی میکنن. این هم خیلی خطر بزرگی است که در جامعه شروع پیدا میکنه.
بله آقای دکتر، بله این سازمان ها و نهادهایی که در واقع حوزه فعالیتشون در خصوص مبارزه با مواد مخدر هست، فکر میکنید که چه ارتباط مؤثری میتونن با هم داشته باشن در جهت پیشگیری از در واقع ترویج مواد مخدر در بین جامعه و مجلس در این زمینه چه کمک هایی میتونه داشته باشه؟
این که نهادهایی که در این رابطه هستن، مثلا فرض کنیم که نهاد نیروی انتظامی، نهاد بهزیستی و روانشناسان، اینا که کارشون این ستاد مبارزه با مواد مخدر، اینا که اصلا که خوشبختانه روی کرده نیروی انتظامی هم الان بیشتر بر پیشگیری اعتادن، در واقع اینا باید یه هماهنگی های لازم رو انجام بدن و این به صورت آموزش و پرورش و دانشگاه ها که در مدارس و آموزشگاه ها یه مقداری آموزش راجع به خطرات این مسئله و مضراتی که این مسئله مواد مخدر داره،
بله،
برای این مسئله تلاش بکنن و دانش آموزا آموزش ببینن و در واقع یک هماهنگی برای این که چگونه بتوانن درست پیشگیری کنن داشته باشن.
و آقای دکتر مجلس چه کمکی میتونه در این زمینه داشته باشه؟
مجلس اسلامی هم خب طبیعتا هم با این ترویج این مسئله مخالفت داره و حتما خواهانه که در واقع مردم ما و جوانهای ما به مسئله مواد مخدر آلوده نشن، راههایی رو پیشنهاد کرده و ستادهایی رو مشخص کرده، مثلا بر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی اعتبار گذاشته، بودجه گذاشته و یکی از وظایفشون رو در واقع این مسئله قرار داده برای بهزیستی همچنین و اعتبارات لازم رو گذاشته، برنامه‌های لازم رو هم داره برای این کار.
بله، و حمایت هایی که از سمت مجلس و خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات که حضرت عالی هم عضو اونجا هستید انجام شده در این رابطه یا نه؟
از کلم به حضور شما که در کمیسیون آموزش بیشتر محور به محور عملیاتی همون آموزشه. یعنی شاخه آموزش رو تقویت میکنن و میگن که بایست در برنامه ریزی ها این هست که به بچه ها آموزش داده بشه، ضمن این که تربیت اخلاقی میشن، تربیت دینی میشن، این خطرات مواد مخدر هم بهشون آموزش بدن و تعلیم بدن و در واقع مشاورین رو آگاه میکنن، برنامه هایی برای معلمین دارن و در واقع هر نوع کمکی که به اصطلاح بی انجامه به این که دانش آموزا و جوانهای ما به اعتیاد کشیده شدن، مجلس شورای اسلامی با تمام قدرت حمایت.
بسیار سپاسگزارم از اینکه به صورت تلفنی به برنامه پیوستین و از شما خیلی سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، خدا
زنده باشین، خدا نگهدار. در خدمت جناب آقای دکتر محمد قومی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بودیم که محبت کردن و به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. در ادامه همچنان در خدمت آقای سرهنگ کریمی هستیم، اگر در ادامه فرمایشاتون اگر نکات تکمیلی رو لازم میدونید ما در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در خصوص قشر نوجوان و جوان که در محیط‌های آموزشی هستن که موضوع این برنامه امروز هست، مهمترین مسئله واکسینه کردن این افراد در مقابل اعتیاد و ارائه آموزش‌های لازم در مقابله با آسیب‌های اجتماعی هست، یعنی معضلات اجتماعی که در کشور این روزها وجود داره. حالا به نظر خود شخص من که سالها در این حوزه کار کردم، فعالیت کردم، مهمترین نقش رو نهاد خانواده داره. به عنوان این اولین نهاد اجتماعی خانواده هست که فرزند در اونجا رشد و نمو پیدا میکنه، تربیت رو میگیره و قبل از مدرسه آموزش های لازم رو میگیره و در دوران مدرسه هم قاعده این هست که تحت نظارت و کنترل والدین قرار داره.
بله.
اما این چیزی که من میخوام عرض بکنم، خب والدین باید به چه چیزهایی توجه بکنن برای اینکه فرزندانشون رو از آسیب اعتیاد دور نگه دارن. اولین جامعه‌ای که باید مورد نظر والدین عزیز باشه دوستان و همسالان هست، یعنی باید حداقل شناسایی لازم رو نسبت به دوستان و همسالان فرزند خودشون داشته باشن و تعاملاتی رو که فرزندشون با این افراد داره رو مد نظر قرار بدن. بحث بعدی میهمانی ها و محیط ها و اماکنی هست که بعضن جوانان، نوجوانان حضور پیدا میکنن. نمیخوام بگم همه این میهمانی ها و اماکن آلوده هست، خدای نکرده، و اما متاسفانه موردهایی رو همکاران من باش به عنوان پرونده قضایی برخورد داشتن که در بعضی از این میهمانی ها مثلا موادی رو بدون اینکه خود افراد بدونن که دارن مصرف میکنن در قالب کیک تولد یا خوراکی هایی به بچه ها خوروندن و باعث ایجاد تبعات بعدی براشون شده که این رو هم حتما والدین محترم باید مد نظرشون باشه. از همه مهمتر باید مهارت نگفتن رو به فرزندانشون آموزش بدن. قرار نیست که هر کسی، هر بزرگتری به بچه پیشنهادی داد یا هر دوستی هر چیزی گفت بچه ها بپذیرن. این رو به عنوان یک مهارت باید آموزش بدن.
بسیار عالی.
مورد بعدی فضای مجازی و این رسانه‌هایی هست، به عنوان مثال ماهواره که در برخی از خونه ها وجود داره، مطالبی ارائه میشه که شاید در حد سن و سال افراد نوجوان و جوان ضرورت نداره طرح بشه، و یا آموزش مصرف مواد مخدر متاسفانه در فضای مجازی به گونه ای اغواگرانه داره ترویج داده میشه که بعضن خود افرادی که در این حوزه کارشناس هستم هم ممکنه تحت تأثیر قرار بگیرن با این آموزش ها و تبلیغات. خب این رو هم حتما باید والدین محترم مد نظر قرار بدن در فضای مجازی که حواسشون به فرزندانشون باشد.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای اسماعیلی، با توجه به سابقه و تجربه شما در نهاد ریاست جمهوری در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر، فکر میکنید که اون اقدامات پیشگیرانه ای که متناسب با محیط مدارس و در واقع اون فضایی که در محیط‌های آموزشی ما وجود داره چطور هست؟ چه اقدامات متناسبی فکر می‌کنید توسط نهادهای زیر ربط انجام شده و یا باید انجام بشه که